الله وصلى الله على محمد وآله ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در حدیث قاسانی بود که ایشون و شیخ اینا همه هم کردن برای اینکه از ادله استصحابه. سوال اینه که در یوم الشک من میتوانم روزه بگیرم یا نه، یعنی خلاصه یوم الشک و ماه رمضان حساب کنم یا آخر شعبان حساب کنم. عادتا فرمودن لا یدخل الشک فی الیقین. خب تا دیروز یقین یعنی قدر متیقن، تا دیروز که یقینا ماه شعبان بود، شما احتمال میدی امروز ماه رمضان آمده و ماه شعبان منقضی شده؟ نه، به این احتمال اعتنا نکن و امروز رو ماه شعبان حساب کن. استصحاب دیگه، تا دیروز یقینا شعبان، امروز رو شک دارم ماه شعبانه یا نه، امروز رو هم شعبان حساب کن. یعنی بناتو بذار بر همون قدر متیقن. خب اگر روایت اینجور معنا بشه، این میشه روایت میشه استصحابی و بلکه به قول شیخ میشه ازهر و ادلت الاستصحاب. و شعصریتش هم گفتیم، برای اینکه در اون صحاح اول و دوم احتمال داشون الیقین الفلامش عهد باشه، که اگه الفلامش عهد بود میخورد به یقین به وضو، یعنی یقین به وضو رو نقض نکن، وقت از بحث ما خارج میشد. ما میخواستیم بگیم جنس یقین، اینجا دیگه اون احتمال نی، حتما الفلامش جنسه. الیقین رو خلاصه مزاحم قرار نده به شک، شک رو مزاحم جنس یقین قرار نده. پس این اظهریتش نسبت به اولی و دومی. و اما نسبت به صحیحه سومی، اونجا احتمالش این بود که یقین به معنای یقین به براءت باشه، اما اینجا نه دیگه، حتما یقینش به معنای قدر متیقنه. لذا به خاطر این جهات شیخ انصاری فرموده این روایت ازهر و مافل با. ولی آقای نائینی به کلی منکره. حالا ایشون ادعای ازهریت نمی کنه، ایشون میگه ظاهرش اینیست که این روایت استصحابیه. ولی نقطه مقابل شیخ انصاری آقای آخون، یعنی آقای نائینیه. ایشون میفرمان اصلا ربطی به استصحاب نداری. عین هذا بالاستصحاب، سوال جواب اصلا این نیست که من امروز شعبان قرار بدم یا رمضان. سوال اینه آیا اگر من بخوام به قصد ماه رمضان روزه بگیرم، روزه یوم الشک، آیا مشروط به این که یقین کنم؟ یعنی روزه گرفتن به قصد ماه رمضان مشروط است به یقین به رمضان؟ حضرت هم میفهمون بله. سوال از این نیستش که ما معنا کردیم. آخه ما چجور معنا کردیم؟ امروز شعبان قرار بدم یا رمضان؟ ما گفتیم امروز شعبان قرار بده. خب اگر اینجور باشه سوال میشه استصحاب. ولی سوال این نیستش که من امروز شعبان بدانم یا ما رمضان. سوال اینه امروز که یوم شکه، من اگر به قصد ماه رمضان بخوام روزه بگیرم، آیا مشروط است به یقین به ماه رمضان؟ حضرت فرمودن بله. اگر بخوایی به قصد ماه رمضان روزه بگیری، باید یقین کنی ماه رمضانه. یقینش به چیه؟ سمل رؤیا. اون رؤیت مرآته و خلاصه طریقه یقین به ماه رمضانه و اصلا ربطی به استصحاب نداره. بعدم ادعا کردن شما مراجعه بکنید به روایات یوم الشک، اینم قاطی اونهاست. اونها رو که مراجعه بکنی کاملا معلوم میشه که مقصود از یقین اینه که من آیا صحت روزه به قصد ماه رمضان احتیاج داره به یقین به ماه رمضان؟ حضرت هم میفرمان بر و اصلا این ربطی به استصحاب نداره. خب پس بنابراین آقا اینجا اینطوری شد که ایشون میفرمان ظهور داره، آقای نائینی ظهورش هم منکره، شیخ انصاری قد از ظهور ادعای ازهریت هم میکنه که بچشو گفتیم. خب ادله عاممون تموم شد، ادله ای که بالاخره با هر زحمتی بود ثابت کردیم اینا ادله عامه است، ولو در یه موارد خاصی بود، اما با اون بیانات و به کمک تعلیل و به کمک الف و لام جنس و با همه اون زحمات، اونا شد از ادله عامه در مقابل اخباریین که میگن اینا دلالت داره بر حجیت استصحاب در یه موارد خاصی. اما سه تا روایت داریم ندیگه، این خاصه. این سه تا روایتی که دیروز شروع کردیم و مدارکش هم گفتیم، این سه تا روایت دیگه ظهوره در حجیت استصحاب داره، ولی در یک موضع خاصی، عمومی نیستش.
اولیش کل شیء لک طاهره، هر چیزی طاهره، حتی تعلم انه غزیر، تا یقین کنی به نجاستش. از کریمی موثقه اماره، موثقه امار این روایت همینه، کلمات همین، حدیث هم همینقدر، دیگه دنباله ای نداره. اما یه موثقه امار دیگه هم هست که اون به جای طاهرون نظیفون گفته و بعدش هم یه جملاتی داره که اون جملات اون ذیل اون موثقه رو انشالله فردا میخونیم. خلاصه مطلب ایشو میفرماد حدیث به همین صورت، شیخ انصاری هم همینجور نقل کرده، صاحب وسائل به اون نحوه موثقه امار رو نقل کرده، ولی شیخ انصاری و ایشون همون جوری که صدوق در مقنع نقل کرده که آدرسش دادیم و همچنین حاجی نوری در مستدرک وسائل نقل کرده، روایت همینه دیگه، دنباله نداره، به جای نظیفان هم طاهرون داره. خب این یک روایت. روایت دوم الماء کلهو طاهر حتی تعلم انه غزیر. روایت سوم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. و تعلم کنی تعرفه، معرفت هم همون مرادف علمه، قرار تعرف حتی بعضی از نسخه هم تعلم داره، حالا تعرف هم که باشه، تعرف همون تعلمه دیگه، به معنای معرفته و معرفت هم همون علمه. خب این سه روایت هر سه دلالت بر استصحاب میکنه. شیخ انصاری هم هر سه اینها رو ابتداعاً استصحابی معنا میکنه، اصلا کلماتی که الان ایشون برای استصحاب میگه کلمات شیخه. همون صفحه 334 رو ببینید، همین موثقه امار شیخ مطرح میکنه، کل شیء لک طاهر، و بعد شروع میکنه به استدلالای استصحابی که ایشون هم همون عبارات رو میگه، ولی شیخ انصاری دو صفحه که میگذره پشیمان میشه، میگه نه اون اولی سومی رو ما قبول نداریم، اون کل شیء لک طاهر، کل شیء لک حلال، اینا قاعده حلیته، قاعده طهارته، یعنی چیزایی که نمیدونی حلاله یا حرامه بگو حلاله، چیزایی که نمیدونی نجسی یا پاکه بگو پاکه، قاعده طهارته، نه اینکه چیزایی که قبلا میدونستی پاکه حالا شک داری بگو پاکه که بشه ابقا. جمله خوبی هم داره، میگه اینا جمله خبریه است، جمله خبریه ظهورش در اثباته نه ابقا. من اگر به شما گفتم زیدون قائم یعنی چی؟ یعنی میخوام قیام ثابت کنم، نه اینکه زید قائم بوده است، الان من شک دارم، قائمون ابقا کن. ایشون میگه چطور زیدون قائمون؟ معناش ثبوت محموله برای موضوع، اثبات محموله، نه ابقا. اینا هم جمله خبریه است، هر چیزی حلاله، نه اینکه هر چیزی که قبلا حلال بوده حالا شک کردی ابقا اهلیت بکن، نه، چیزای مشکوک تو تا نمیدونم حرام یا حلال، اثبات اهلیت نه ابقا اهلیت. خلاصه بعد از این که شیخ روایت اولی و سومی رو به عنوان استصحابی نقل میکنه، بیانش هم ایشون میپسنده، همون بیانها رو بگیره، ولی بعد شیخ پشیمان میشه، میگه اون اولی مربوط به قاعده طهارته، سومی هم مربوط به قاعده حلیته، قاعده با غیر استصحابه. آخه استصحاب اونیست که حالت سابقه داشته باشه بعد یه حکمی بکنیم، نه، ایشون میگه این قاعده طهارته، مثلا عرق جنب از حرام نمیدونم نجسی یا نه، کل شیء لک طاهر قاعده است، نه اینکه این عرق جنب از حرام یه حالتی داشته حالا ما شک کردیم، عرق جنب از حرام نجسی یا نه، کل شیء لک طاهر قاعده طهارت. شرب و تتون آیا جای حلال یا حرام، کل شیء لک حلال، اینا قاعده طهارته و قاعده حلیته، اثبات حلیت و طهارت میکنه برای مشکوکات، نمیخواد ابقا بکنه، لذا اولی و سومی رو شیخ انکار میکنه. ولی صفحه 336 لابد مراجعه فرمودین، اونجا الماء و طاهره رو قبول میکنه، میگه چرا اون حسابش جداست. حالا چرا حسابش جداست؟ برای که کلمه ریشه ای نداره. عنایت کنی اون سه روایت هر سه مشتمل است بر غایت و مغیا، هر سه عطا تعلم داره. این ور حتی رو میگن مغیا، اون ور حتی رو میگن غایت. هر سه اینا مشتمل بر غایت و مغیا، ولی فرقش اینه اون اولی و سومی در مغیا کلمه شی هست، ولی در اون دومی در مغیا کلمه شی نیست. الماء کله طاهر کلمه شی نداره. لذا شیخ انصاری میفرماد ما همین یه دونه رو قبول میکنیم به عنوان حجیت استصحاب، چون حالت سابقه داره، کلمه شی هم نداره. خلق الله الماء طهورا، انزلنا من السماء ماء طهورا، اصلا این ماده رو خدا طاهر آفریده. پس بنابراین هر آبی حالت سابقه طهارت داره، هر آبی به حسب خلقت اصلیش محکوم به طهارت بوده. حالا برخورد کردم به این آب، نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، ابقا کن، یعنی بگو آبی که طبق طهارت اولیه محکوم به طهارت بوده، الان که شما مشکوک براتون، همون حکم سابق رو ابقا کن. پس شیخ انصاری از این ستا اولی و سومی رو اثبات معنا میکنه، دومی رو ابقا معنا میکنه. پس ست مذهب میشه اینجا. یه مذهب مال ایشون، شیخ انصاری بر میگرده، از اون دوتا ایشون بر نمیگرده، هر سه این روایات رو استصحابیش میکنه. شیخ انصاری دوتاش قبول نداره، یه دونش استصحابی، آقای نائینی اون یه دونش هم قبول نداره. آقای نائینی میفرماد شیخ حتی در اون دومیش هم اشتباه میکنه، که الماء کله طاهر رو اومده به عنوان استصحاب معنا کرده، یعنی آبی که به حسب خلقت پاک بوده یقینا، اگر من شک کردم که این آب پاک یا نه، ابقاء طهارت. نه ما اینم قبول نداریم. سه قول، هر سه استصحابی، یه دونه استصحابی، هیچ کدام استصحابی نیست. خب تا اینجا آقا درس گذشته بود. حالا میخوام یه مطلبی عرض بکنیم، این رفقا اگه در ذهنشون بسپرن یا بنویسن به درد دست خارجتون هم میخوره. این مطالب دست کرده که من میخوام بگم، من فقط از آقای خویی یادم این حرفا رو، مرحوم آقای خویی، چون ما 35 سال پیش که رفتیم عراق دیگه شانسمون همین مقدار بود. همون سالی بود که دو سه ما موندیم بیرونمون کردن، خلاصه ما جزمون تصفیریا بودیم. قرار اون مدتی که درس ایشون بودیم، واقعا با اینکه خب دیگه اون مقام علمی ایشون، ولی انقدر درس ایشون ساده بود، انقدر روان بود که من که مبتدی بودم، حالاش هم مبتدی هم، ولی اون موقع مبتدی تر بودم، یعنی واقعا استفاده می شد. این امتیاز درس ایشون بود. اولا خیلی مطالب و دسته کرده می گفتن، و ثانیا خیلی روان، برخلاف درس آقای حکیم رحمت الله علیه. یک کلمه آدم از درس ایشون، یعنی ماها که فارس بودیم و مبتدی بودیم، هیچ استفاده ای نمی شد. قرار این کلماتی که می خوام عرض بکنم، این از آقای خویی داریم، هست احتمالشون دادن بر این جمله، جمله مغیا و غایت هست احتمال داره، البته به شرط که کلمه شی داشته باشه با. یعنی این سه روایت دومیشو بذارید کنار، اون چون هر سه مغیان، اما دو تاشون کلمه شی داره، اون اولی و سومی. ایشون میفرمان این کلمه حدیثای اینجوری که مشتمل بر غایت و مغیاست و کلمه شی درش هست، این هفت احتمال داره. این یه احتمال هشتم امکان نداره، یعنی غیر از این مطلب هزار سال دیگه کسی بشینه فکر بکنه، احتمال هشتم اصلا ممکن نیست. هفت احتمال برای این حدیث هست. از کلم هم یه مطلب علمیه، هم مستقله، هم معلوم میشه که آقای آخونده ما چی کاره است، بین این اقوال کدامش قبول کرده، و همین هم به درد دست خارجتون میخوره. مثالهاش هم عرض میکنیم. من مکرر عرض کردم اینایی که من میگم تو دست خارج عنوان میشه، ولی دیگه اینقدر مثل من الف بی که توضیح نمیدن. خب ما کلاس اولیم، آخوند مکتبی هستیم، به صورت الف بی داریم درس میگیم. اینا تو ذهنتون الان بمانه، خیلی برای اونجا نافعه. احتمال اول، این کلمه شی به معنای ذات و شیه، در مقابل احتمال دوم، مثالاش هم میزنیم، کلمه شی به معنای ذات و شیه، در مقابل احتمال دوم که میگیم اون کلمه شی به معنای شیء مشکوکه. احتمال اول کلمه شی به معنای ذات و شیعه، اما در احتمال دوم کلمه شی شیء مقید به شکه. شی یعنی شیء مقید به شک. وقت میدونید چقدر فرق میکنه؟ اگر موضوع آقا مشکوک باشه حکمش چه حکمیه؟ حکم ظاهری. اینو بدونید همیشه. اگر یک موضوعی چیزی که موضوعت حکم واقع میشه، اگر این موضوع مشکوک باشه، اون حکمی که مترتب بر این میشه بهش میگن حکم ظاهری. اما اگر نه موضوع شک درش نباشه، اون حکمی که بعدش هست حکمیه؟ حکم واقعی. اینو داشته باشید. خلاصه یه قاعده کلی دستتون باشه که اگر موضوع حکم ذات شی باشه، اون حکمی که بعدن بر این بار میشه اون حکم واقعیه. اما اگر نه اون شی مقید به شی مشکوک باشه، اگر شی مشکوک رو یه حکمی برش بار کردن، اون حکم میشه حکم ظاهری. حالا میخوام از این هفت احتمالی که راجع به این کل شیء طاهر و کل شیء حلال از کدام، اینو دقت داشته باشین، جملات مشتمل بر غایت و مقیا که کلمه شیء هم داشته باشه، یعنی هفت احتمال برای الماء کله طاهر نیستا، غرض اشتباه نشه ما بگیم کلماتی که مشتمل بر غایت و مقیا، نه، دو تا قید داره. احادیثی که مشتمل بر غایت و مقیا و کلمه شیء هم درسه، اینجا را از کلمه های خویی فرمودن هفت احتمال داره. احتمال اول که این شیء به معنای ذات و شیء باشه، هیچ شک درش تصور نمیشه. خب کل شیء طاهر یعنی چی؟ یعنی ذات اشیا به عناوین هل اولیه محکومون به طهارت. چه طهارتی؟ طهارت واقعیه. چرا؟ چون شیءمون ذات معنا کردی. از کدام این معیار دستتون باشه، اگر موضوع پای شک بیاد تو کار، اون حکمی که بعدم میاد حکم ظاهریه. اما اگر نه شکی تو کار نباشه، اون حکمی که بر این مترتب میشه حکم واقعیه. خب احتمال اول چی شد؟ احتمال اول این که شی یعنی ذات و شی، یعنی ذات اشیا، کل شیء نکه طاهره داریم معنا میکنیم، ذات اشیا به عناوین هل اولیه، چون وسط کلامتشون یه به عناوینه ها دارن، یه اولیه هم بهش بچسبونیم، ذات اشیا به عناوین هل اولیه محکوم به طهارت. چه طهارتی؟ طهارت واقعیه. یا سومی، ذات اشیا به عناوین هل اولیه محکوم به حلیت. چه حلیتی؟ حلیت واقعیه. اگر اینجور معنا کردیم، این کل شیء لک طاهر میشه دلیل اجتهادی. میدونید که ما دو تا دلیل داریم، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی. اینا که تو رسائل آقایون خوب یادشونه، ما دو جور دلیل داریم. اول براءتشون داره میگه شیخ انصاری، ما دو جور دلیل داریم، دلیل اجتهادی، دلیل فقاهتی. دلیل فقاهتی کدوم؟ همین اصول، این اصولی که ما میگیم اصالت البراءه، این اسمش دلیل فقاهتیه که حکم ظاهریه. دلیل اجتهادی خبر از واقع میده، یعنی امام علیه السلام یا خدای متعال در قرآن اگر یه حکمی رو فرمود، اینا حکم واقعیه، چون اینها خبر از واقع میده. مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کلوا مما غنمتم حلالا طیبا. اینا چیه؟ اینا دلیل اجتهادیه، یعنی واقعا همه چیز برای شما حلاله، غیر اون خمر و خنزیر و میته و دم، غیر از اونا هر چی هست واقعا حلاله. قرآن که دیگه اصول نیست ظاهرا حرف بزنه، وقتی میگه کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، وقتی میفرماد خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی غیر اون 4-5 تا حرامی که من برای شما حرام کردم، هر چی تو دنیا هست حلاله. حالا شرب و توتون نمیدونم حرامه یا حلال، با همین آیه میگیم شرب و توتون واقعا حلاله. پس نتیجه چی شد آقا؟ اگر ما شی رو ذات و شی گرفتیم، قهرن اون طاهرون یا حلالون میشه طهارت و حلیت واقعیه. و وقت کل شیء لک حلال میشه چی؟ میشه دلیل اجتهادی، یعنی مرادف خلق لکم ما فی الارض جمیعا میشه. این یک احتمال. احتمال دوم، اون شیء مطلق نیست، ذات نیست، شیء محدوده، شیء مقید به شک، یعنی شیء که مشروط به این که مشکوک باشه، شیء به شرط کونه این مشکوکن، این محکوم است به حلیت. یه خود عبارت علمی تر بگیم، احتمال اولی است که شیء لا به شرطه، احتمال دومی که شیء به شرط شیعه. یعنی چی؟ یعنی شیعه به وصف کونهی مشکوکن. اگر شیعه اینجوری گرفتیم اون وقت قهرن اون طهارت میشه طهارت ظاهریه. اشیاء مقید به شک اینها محکومن به طهارت، نداره طهارت ظاهریه، ولی هر حکمی بره روی شک اون حکم میشه حکم ظاهری. این شد دو احتمال. پس بنابر احتمال اول اون شیء لا به شرطه، یعنی ذات اشیا لا به شرط از این که شما شک داشته باشید یا نداشته باشید. احتمال دوم شیء است به شرط شیء، یعنی شیء به شرط کونهی مشکوکن. اون وقت اون حلیت و اون طهارتی که مترتب است بر او قهرن حکم ظاهری خواهد بود. اون وقت میدونید مثل چی میشه؟ مثل کل شیء مطلق میشه. برای هر کدومش هم یه شاهدی میارم که معلوم بشه. اگر اونجور گرفتیم میشه دلیل اجتهادی مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اما اگر اینجور گرفتیم میشه دلیل فقاهتی. دلیل فقاهتی هم اصله با، یعنی میشه از اصول عملیه مثل کل شیء مطلق. احتمال سوم این شیء رو بگیم شیء که متیقن بوده قبلا الان مشکوک شده. کل شیء طاهر یعنی کل شیء که قبلا متیقن و طهاره بوده. کل شیء یعنی کل شیء مشکوک و طهارتی که قبلا متیقن و طهاره بوده. این محکوم است به طهارت، استمرار داره طهارتش. اگر اینجور معنا کردیم مثل لا تنقض الیقین به شک میشه. خب ما داریم استصحاب میخونیم، ما میخوام بگیم این استصحاب با این معنای سومی جور در میاد. ما اگر احتمال سومو چون ایشون احتمال سوم میپذیره، این روایت میخواد استصحابی معنا کنه. کل شیء لک طاهر یعنی چی؟ کل شیئی که متیقن و طهاره بوده الان برای شما مشکوک شده. استمر طهارته او. طاهران یعنی چی؟ یعنی استمر طهارته او که میشه استصحاب. این سه تا قول. قول چهارم مال ایشون در حاشیه، حاشیه رسائل. میدونید که ایشون یه حاشیه رسائل داشتن که اوائل عمرشون نوشتن، یه فواید الاصول دارن که اواسط عمرشون نوشتن، یه کفایه دارن که مال اواخر عمرشونه. قول ایشون در حاشیه رسائل اگر دارید مراجعه بکنید، مرکب از هر سه. سه احتمال گفتیم، ذات و شیء که میشه طهارت واقعیه، شیء به شرط کونهی مشکوکن که میشه طهارت ظاهریه، شیء که متیقن و طهاره بوده الان مشکوک شده که میشه استمرار طهارت. ایشون در اون حاشیه میگه این حدیث دلالت بر سه تا مطلب داره. هم میشه ازش استفاده بکنیم بگیم دلیل اجتهادی طهارت واقعیه، هم میتونیم بگیم شیء مشکوک طهارت ظاهریه، هم میتونیم بگیم شیء که قبلا بوده الان مشکوک استمرار طهارت میشه طهارت استمراریه. در شرح رسائلشون در حاشیه رسائل این احتمال چهارم مال ایشونه. احتمال پنجم مال ایشون در اینجا. ببینید آقا این دستبندی ها خاصیتش اینه که ببینیم الان چیکارست میشون، بین این چند قول کدوم انتخاب کردن. ایشون عقیدهشون قول پنجمیه، مرکب از اولی و سومی. فراموش نشه اولی که شیء به معنای دلیل اجتهادی بود و طهارت واقعیه، سومی کدامه؟ طاهرون یعنی مستمر و طهاره. ایشون در اینجایی که الان کفایه است عقیدهشون این قول پنجمه که خلاصه مطلب قول اول، احتمال اول و احتمال سوم رو پذیرفتن. ایشو چند تا قول؟ پنج تا قول. قول ششم مال صاحب فصول. صاحب فصول دومی و سومی. ایشون اولی بود و سومی در اینجا. آیا خونده ما در اینجا احتمال اولی و سومی، ولی صاحب فصول دومی و سومی. اینم شش تا قول صفحه 373. اگر فصول رو دارید صفحه 373 ایشون انتخاب کردن، گفتن این روایت دلال مرکب است از دو احتمال، احتمال اول و سوم. قول هفتم دوم و سوم. ببینید اولی و سومی مال ایشونه در اینجا، دومی و سومی مال صاحب فصوله، دومی و سومی مال یه آقای دیگه است. حالا اصلا قائل هم داری یا نه نمیدونیم. قرض آقا هفت قول امکان نداره. شما تا قیامت هم فکر بکنی بیش از این هفت احتمالی که مرحوم آقای خویی در این حدیث دادن دیگه هیچی به نظر انسان نمیرسه. خب این هفت احتمال، عنایت بفرمایید. بله نه خیلی. ببینید آقا پنجمیش چی بود مالی ایشون در اینجا؟ اولی و سومی. ششمی کدامه مال صاحب فصول؟ دومی و سومی. هفتمی کدامه؟ اولی و دومی. اولی و دومی نه خیلی از این من گفتم. بله اولی و دومی. بله خدا هر دوشون رو لعنت کنه. بله پس خلاصه مطلب اولی و دومی قول هفتم میشه. اگر گفتم اشتباه کردم. خب عنایت فرمودین آقا هفت قول شد. حالا عنایت بفرمایید چرا اینجوری میشه؟ این اختلاف شیخ انصاری با ایشون چیه؟ آخه شیخ انصاری اینا رو استثابی گرفت، یه دفعه برگشت آمد گفت اینجور نیستش. شیخ انصاری آقا اون حتی تعلمی که تو غایته، آخه میدونید ما یه مغیا داریم یه غایه، کل شیء لک طاهری مغیای ماست، حتی تعلم انه قذر اون غایت ماست. شیخ علت اختلاف ایشونو با شیخ داریم میگیم. چرا ایشون با شیخ اختلاف دارن؟ شیخ انصاری اون حتی تعلم رو قید موضوع میگیره، یعنی میگه اون شیء مقید به حتی تعلم، شیء مقید به حتی تعلم این شیء مشکوک. ببینی شیئی که مقید است به علم به نجاست. آخه قایت اینه حتی تعلم انه نجس. شیخ می فرماد این حتی تعلم انه نجس قید اون شیئه، یعنی شیئه مقید به عدم علم به نجاست، که عدم علم به نجاست یعنی شک. شیء مشکوک محکوم است به طهارت ظاهریه. ایشون اون قایت رو قید شیء میگیره. اینا تو عبارت هست و من اینا رو دارم میگم، یعنی که فقط از خارج دارم میگم، اینا رو بعد از روی عبارت در میاریم بعضی اقوالو، یعنی قول خود ایشونو و قول شیخ انصاری که ایشون میخواد شیخ رو رد کنه. آخه عرض کردیم شیخ انصاری ابتدا استثابیه ولی بر میگرده. ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه حرفای اولت خوبه، استثاب ثابت کنه، حرفای دومت بده که میخوای برگشتی و میخوای این معلومه برای که شیعو بدونی. چرا شیخ انصاری اونجوری بود یه دفعه اینجوری شد؟ ایشون در اون اول کار این شیع رو مطلق گرفته، ذات و شیع گرفته، لذا استفاده استثابی ازش کرده. اما یه دفعه بر میگرده اون حتی تعلم قید میشه برای موضوع، یعنی موضوع ما اینه کل شیعن، یعنی هر شیعی که چه شیئی؟ شیئه مقید به عدم علم به نجاست اون پاکه. خب شیئه مقید به عدم علم یعنی چی؟ یعنی شیئه مشکوک. پس شیخ انصاری اون غایت رو قید موضوع میدونه و نتیجتاً غایت و مقیا یه حدیث میشه، میشه از ادله و قاعده طهارت. یعنی اشیاء مشکوکه اشیاء مقید به عدم علم به نجاست. این عدم علم به نجاست همون شک دیگه. اشیاء مقید به عدم علم به نجاست یعنی اشیاء مشکوکه، اشیاء مشکوکه محکوم است به طهارت. مجموع غایت و مقیا میشه یک قاعده فقهیه، یک قاعده طهارت. و یا اما ایشون میگه نه، این خودش یک قضیه مستقله، این کل شیء، این کل شیء یک قضیه مستقله، هیچ قیدی نداره. کل شیء یعنی ذات اشیاء، ذات اشیاء به عناوین حل اولیه محکوم به طهارته. البته استثاب اینجا نیست، استثاب از غایت استفاده میکنه، نگین استعمال لفظ در دو معناست. آخه ایشون از این حدیث دو تا میخواد معنا استفاده بکنه و ممکنه شما بگید که این استعمال لفظ در دو معناست. نه، از مغیا ایشون یه چیزی استفاده میکنه، دلیل اجتهادی، هیچ قیدی هم نداره، یه قضیه مستقله. اون استثاب از حتی تعلم، لذا عبارتشون اینه، میفرمان مغیای ما اگر چه ربطی به استثاب نداره چون یه قضیه مستقله است. شیء هم یعنی ذات و شیء، ذات اشیاء به عناوین حل اولیه محکومن به طهارت واقعی، ربطی به استثاب نداره. حتی تعلم، اون وقت میگه حتی تعلم قید حکمه، فرق ایشون با شیخ از اینجاها شروع میشه مخالفت. شیخ اون حتی تعلم و قید موضوع میدونه، میشه اشیاء مقید به عدم علم به نجاست پاکه. میبینی یه قضیه میشه، ایشون میگه نه کل شیء لک طاهر، تمام شد، قیدی نداره. اشیاء ذات اشیاء به عناوین حل اولیه اینا محکوم است به طهارت واقعیه، هیچ قیدم نداره. خب احتساب از کجا در میریم؟ از حتی تعلم. یعنی این طهارت واقعیه که گفتیم، ببینید قید محکمه، این طهارت واقعیه که ما گفتیم ظاهرا مستمر است تا زمان علم به نجاست. از مقیا استفاده دلیل اجتهادی و از غایت استفاده دلیل استصحابی. اون وقت چون شیخ انصاری از این حرفا برگشته، ایشون شیخ رد میکنه، میگه لا وجه هست، وجهی نداره ما بیان این شیخ رو مشکوک حساب کنیم. نمیگه داره چی کار میکنه، ولی شما بدونین داره چی کار میکنه. ایشون داره شیخ انصاری رو رد میکنه. شیخ انصاری میفرماد این قاعده طهارته، شی یعنی شیخ مشکوک، وقت ایشون اسمم نمیاره، میفرماد لا وجه هست. اینایی که اومدن شیخ رو محدودش کردن، مقیدش کردن شیخ رو به شیء مشکوک، یعنی لا وجه به حرف شیخ انصاری. این که عرض کردم من مقیدم از خارج اینا رو میگم، برای اینکه ایشون کارهایی که داره انجام میده شما بدونین هر کدامش به کجا میخوره. اول کار حرف خودش ثابت میکنه که این روایت استصحابیه، بعد میگه لا وجه که بیایم اون شیء رو مقیدش کنیم، یعنی لا وجه که شیخ انصاری برگشته از استصحاب و اومده روایت قاعده حلیت و قاعده طهارت معنا کرده. خیلی معطل شدیم، عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که بیان مطلب استدلال هر شد استصحابیه، یعنی حرفایی که ایشون میزنه شما با اول حرفای شیخ انصاری تطبیق بکنید. یعنی شیخ انصاری که اول کار استصحابیه همین حرفا رو میزنه، منتها بر میگرده ایشون برگشتنشو رد میکنه. القا الغایت و فیها، غایت در این حدیث، غایت کدومه؟ حتی تعلم. فعلا به مقیا کاری نداشته باشین، اون دلیل اجتهادیه. ایشون از غایت میخواد استفاده استصحاب کنه. الغایت و فیها، فیها یعنی در این احادیث ثلاثه، غایت در اینها انما هو لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من الهلیت و طهاره ظاهرا. این من بیان اون مای ما حکم است. میبینید آقا الان ایشون کنه داره به مقیام اشاره میکنه، ما حکم علی الموضوع واقعا، این اشاره به کجاست؟ شی رو ذات گرفته که قهرن اون ما حکمه میشه چی؟ حکم واقعی. میبینی معلاش همینه. الان ایشو واقعا از کجا داره بود؟ از این که شی رو ذات گرفته. خب اگر اون رو من از خارج نگم که شی ذاته و وقتی ذات شد حکمی که برش باره حکم واقعیه، شما متحیر میمونی، میگی واقعا از کجا اومد؟ این برای همینه، برای اینکه ایشو اون شی رو ذات میگیره، یعنی ذات اشیا به عناوین حل اولیه حکم واقعیشون طهارته. اون ما حکمه کدومه؟ این من بیان اون ما حکمه است. موضوع کدومه؟ اون شی. ما حکمه یعنی اون طهارت و حلیت که محکوم است بر موضوع واقعا، داره مقیا رو معنا میکنه، یعنی اون موضوع ما که ذات و شیعه چی برش حکم میشه؟ حلیت و طهارت. چه حلیت و طهارتی؟ واقعیه. حالا ایشون میگه اون حلیت و طهارته واقعیه که برای ذات اشیا هست مستمر از ظاهرن. عنایت کنید، ظاهرن قید استمراره. اینا رو آقا یه ذره کم و زیاد بشه اصلا معلوم نیست چی میخواد بگه. با ظاهرن قید استمراره، واقعا قید ما حکمه است. یعنی اون ما حکمه موضوع هم یعنی ذات و شی، اون ما هم که یعنی طهارت و حلیت. اون طهارت و حلیتی که طبق مقیا که شیعش به معنای ذاته، اون ما حکم حلیت و طهارت که واقعا حکم است برای اون موضوع یعنی ذات و شیع، اینو بگو مستمر است ظاهرا. یعنی اون احکام که به عناوین حل اولیه همه چیز پاکه، اون پاکی واقعی همه چیز را بگو ظاهراً مستمر است تا کی؟ تا موقعی که علم به ضدش پیدا کنی، یعنی بدونی نجسه. پس نتیجتاً زیل صدر حدیث یعنی مقیا میشه دلیل اجتهادی، زیل حدیث میشه از ادله استصحاب، صدر حدیث مثل خلق لکم ما فی الارض جمیعاً، زیل حدیث مثل لا تنقض الیقین بالشک. پس عنایت فرمودید الان از همین جهت همین دو سه کلمه خیلی مطلب ما یاد گرفتیم، یاد گرفتیم که چرا واقعا گفته، چون اون ذات رو احتمال اولیشو گرفته که موضوع همون شیعه، یعنی ذات و شیع، و ذات و شیع حکم واقعیش طهارت و حلیته. حالا شما الان میرسی به یه چیزی شک میکنی که آیا این پاکی یا نجسه، اون طهارت واقعیی که برای ذات اشیا بود بگو همچنان استمرار داره، ولی ظاهره ظاهرن چون اصول مربوطه به ظاهره، ظاهرن استمرار داره تا که تا یقین به نجاست. وقتی یقین به نجاست پیدا کردی اون طهارت ظاهریش هم از بین میره. مالم یعلم یعنی این حلیت و طهارت، طهارت مال حدیث اولیه، حلیت مال حدیث سومیه، که این حکم واقعی حلیت و طهارت که برای ذات اشیا هست اینا ظاهرن استمرار داره، ولی تا کی استمرار داره؟ مالم یعلم به طرو زدهی او نقیزهی، این زمیرا به اون ما برمیگرده با به اون مای ما حکمه. تا وقتی که علم نداری به عروض، یعنی تا وقتی که نمیدانی ضد ما حکم را، ما حکم طهارت بود، این بگو ظاهرن مستمر تا که تا وقتی که نمیدانی ضدش را، یعنی تا موقع که نمیدانی نجس شده، و وقتی نجس شد دیگه اون موقع اون استمرار طهارت ظاهری هم از بین میره. یه کلمه ضد نقیض هم اینکه توضیح بدم، اگر ایشون میگفت ضده و نقیضه میگفتیم هر دوش یکیه. آخه تو عرف ضد و نقیض رو یه چیزی میدونن، تو حرفا دیدید میدن فلانی خیلی ضد و نقیض حرف میزنه، هر دوش یکیه، یعنی حرفاش با هم مغایره. اما تو اصطلاح، در اصطلاح علمی ضد و نقیض فرق داره. ضد دو امر وجودی رو میگن، نقیض یک امر وجودی و یک امر عدمی رو میگن. لیل و نهار میگن ضدین، هر دو امر وجودیه. اما طهارت مثلا حلیت و حرمت، اون ضدین مال حلیت و حرمته. چرا؟ چون حلیت و حرمت دو امر وجودیه، اون نقیض مال نجاست و طهارته. فرض ایشون میگه یا این یا اون، اگه میگفت این و اون میگفتیم ضد و نقیض عرفیه، یه چیزیه، ولی میگه یا ضد یا نقیض. ضد مال حلیت و حرمته، چون حلیت و حرمت دو امر وجودیه، لذا میگن ضدین. اما نجاست و طهارت یکیش وجودی یکیش عدمی. نجاست امر وجودیه، طهارت امر عدمیه. البته حالا اشکال داره با، ولی یکشون عقیدشون اینه، ما حرفا ایشونه داریم میگیم. این ضد و نقیض، ضدش مال حلیت و حرمته چون هر دو امر وجودیه، اما اون نقیض مال نجاست و طهارته چون نجاست امر وجودیه، طهارت امر عدمیه. یعنی چیزی که نجس نشده. حالا کلا اینم دقت داشته باشین، چون دوباره هم بعد این مطلب میاد خواستم اینجا معلوم بشه. پس ببینید آقا، اون حلیت و حرمت واقعیه‌ای که برای ذوات اشیا ثابته، اینها ظاهراً مستمره، ولی تا کی؟ تا موقعی که ندانی حرمت را، زد دارم معنا میکنم، تا موقعی که ندانی نجاست را، دارم طهارت را معنا میکنم، تا موقعی که ندانی اون طهارت و حلیت استمرار داره. و وقت اگر دانستی پس بنابراین اونجا دیگه اون طهارت ظاهری هم نیست. خب لا یعنی لا وجه آقای رد شیخ انصاری. تا اینجا حرفای شیخ بود روزای اول قبول کردیم حرف شیخو، ولی حالا که برگشته لا، یعنی لا وجه حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری برگشته از استصحاب، اینا رو کردش چی؟ قاعده. یعنی اومده گفته اولی قاعده طهارته، دومی قاعده حلیته. چیکار کرده؟ اون شیء رو مشکوک گرفته، شیء به شرط شیء، یعنی شیء به وصف کونهی مشکوکن. اون حتی تعلم رو قید شیء گرفته، وقت معناش این میشه اشیاء مشکوک و طهارت. ببینی شیء یعنی چی؟ اشیاء مشکوک و طهارت. طاهرم چه قاعده؟ اشیاء مشکوک الهلیه، میشه هلیت ظاهریه. ببینین لا اینجوری، یعنی اون غایت برای بیان استمراره، نه برای محدود کردن موضوع، تهدید یعنی تغییر، نه برای اینکه اون شیء رو مقیدش کنیم به چی؟ به حتی تعلم که بشه شیء مشکوک. برای تغییر موضوع نی، موضوع کدومه؟ شیء. شیخ چیکار کرده؟ شیخ اون موضوع رو محدود کرده، یعنی مقیدش کرده به مشکوک، اون حتی تعلم رو قید این گرفته. پس از نظر شیخ معنای حدیث اینه کل شیء طاهر، یعنی کل شیء مشکوک و طهاره طاهرون، اون وقت طهارون میشه طهارت ظاهریه، حدیث میشه قاعده طهارت، حدیث میشه قاعده حلیت. شیء غایت برای بیان استمراره، نه برای بیان محدود کردن موضوع. کی یکون الحکم، تا اینکه اون حکم یعنی طهارت یا اون حلیت، حکم بهما، حکم بهما یعنی اون طهارت و حلیت، بشه قاعدتون کلیه، مضروبه یعنی قاعده کلی. اینجوری نیست، تا اینکه اینا بشه یه قاعده کلیه برای ما شکه فی طهارتو، برای ما شکه حلیتو، یعنی قاعده نیست اینا. این شی اصلا مقیده به شک نی که شما کردیش شیعه دیگه، بابا قیدی نداره که، کل شیعه، شی یعنی ذات و شی. شما اومدی گفتی شیعه مشکوک، وقتی کردی شیعه مشکوک قهرن اون طهارت ها میشه طهارت ظاهریه، دیگه استثاب از بین میره. ایشون میفرماد اینجوری نی، محدود نیست موضوع ما، شیعه شیعه یعنی ذات و شی. چرا شما محدود کردی موضوع رو، یعنی شیعه محدودش کردی به شک، که وقت نتیجه چی بشه؟ که حکم به طهارت و حلیت بشه یک قاعده کلیه برای مشکوک و طهارت، مثل عرق جنوب از حرام، برای مشکوک و حلیه مثل استعمال توتون. چرا لا ذالک علتشه؟ چرا حرف شیخ درست نی؟ لظهور المغیا کل شی، کل شی فیها یعنی در این اخبار، مغیا در این اخبار ظهور داره در بیان حکم اشیا به عناوین حل اولیه، یعنی شیء ذاته. چرا شما اومدی شیء رو کردی شیء به وصف کونی مشکوک؟ ببینین یعنی این هم مغیای ما کل شیء طاهر، این شیءش ذاته، یعنی ذات اشیا به عناوین ها، یعنی به عناوین حل اولیه، ذات اشیا به عناوین حل اولیه لا به ماهی مشکوکه. شیخ داره رد میکنه. چرا شما شیء اومدی گفتی شیء یعنی شیء مشکوک که به نتیجه اون حکمش بشه حکم ظاهری، وقت بشه قاعده طهارت؟ اینجوری نی، ایشون میفرماد اینطور نی. چرا اینطور نی؟ ذالک علت لاسا، اینجور نیست. چرا اینجور نی؟ برای اینکه اون مغیای در این اخبار کل شیء لک طاهر اینا ظهور داره در بیان حکم ذوات اشیا به عناوین حل اولیه، ذات هر شیء به عنوان حل اولی حکمش طهارته، که طهارتش هم میشه واقعی، نه اینکه شما بیای بگی به ماهی مشکوک الهود شیء یعنی شیء به ماهی مشکوک الهود، که وقت طهارتش بشه طهارت ظاهریه کمال یخفا. این جونی فهوه، هوه به مغیا برمیگرده. حالا ایشون میگه این مغیا و ان لم یکن له به نفسهی، به نفسهی یعنی قطع نظر از غایت، البته این کل شیء به نفسهی هیچ مساسی نداره، نه با قاعده طهارت نه با قاعده استصحاب، هیچ مساسی نداره. چرا؟ چون حکم واقعیه، مغیا بنا شد حکم واقعی باشه. این حکم واقعی ما مغیا اگر چه فی نفسه، یعنی قطع نظر از غایت، خود کل شیء لک طاهر به غایتش کاری نداشته باد، این به نفسه اگر چه هیچ مساسی نداره، یعنی هیچ رابطه ای نداره، نه با قاعده که شیخ میگه نه با استصحاب که ما میگیم، الا اندهو به غایتهی، میخواد چکار کنه؟ پس از مغیایشون استفاده کرد دلیل اجتهادی، هیچ هم قیدی نداره شیء، حالا میخواد برای استصحاب استفاده بکنه، میگه درست مغیامو ربطی نه به قاعده داره که شیخ میگه نه ربطی به کار ما داره، پس کجا استصحاب استفاده میکنی؟ با غایت. الا انه، این مغیا خودش درست ربطی به استصحاب نداره، ولی به غایتهی حتی تعلمش نگاه کن، به غایتهی دل علی الاستصحاب، به اون غایتش دلالت بر استصحاب داره. چرا؟ حیث انها، برای اینکه اون غایت ظاهرتون فی استمرار ذاک الحکم الباقی ظاهرن، دوباره این ظاهرن قید استمراره، اون باقی هم مال کدامه؟ برای اینکه ذات و شی رو، شی رو ذات گرفتیم، حکمش میشه واقعی. پس ببینید آقا مقیا چی میگه؟ میگه تمام اشیا به عناوین حل اولی حکم واقعیشون طهارت، تمام شد، هیچ قیدی به اون طرف نداره. آقا شیخ اون برای چسبونده به این ور، اون قید موضوع گرفته، میشه دو تا قضیه یه دونه، ولی مال ما نه. اینجوری که ما معنا میکنیم اشیا، ذات اشیا به عناوین حل اولیه حکم واقعیش استنباط طهارت، تمام شد. حالا حتی تعلم رو میخوام معنا کنیم، استصحاب از اینجا شروع میشه. این حکم واقعی که ما گفتیم ذات اشیا داره، این ظاهرا مستمره تا کی؟ تا موقعی که علم به نجاست پیدا کردی، استمرار میشه استصحاب. لذا میفرماد غایت دلالت داره بر استمرار اون حکم واقعی، یعنی اون حکم واقعی که مال ذات اشیا بود ظاهرا میخوره به استمرار، ظاهرا مستمره. تا کی مستمره این طهارت؟ تا کی مستمره این حلیت؟ مالم یعلم به تو رو به زدهی حلیت و حرمت، مالم یعلم به تو رو به نقیزهی که اون طهارت بشه. به نظرم آقایون خسته شدن باشه، من که خیلی سر حالم، یعنی من تا زورم حرف بزنم، چون آقا مطالب وقتی علمی باشه، اونم علمی که آدم باید در بیاره. آخه مطالب علمی صاف گفته همه رو، شما ببینید کلمه کلمه درس امروز.